أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به نقضه هایی بود که به مرحوم آخون کردن که اگر قاعده طهارت بخواهد احکام مشکوک احکام طاهر واقعی را برای مشکوک الطهاره اثبات بکند، مشکوک الطهاره واقعا بشه محکوم به احکام طاهر، باید ملتزم بشید. اگر کسی وضوع گرفت به ماء مشکوک الطهاره ولو بعد از وضوع کشف شد که این آب نجس بوده، باید ملتزم بشید که این وضوع صحیحه، چون توضع به ماء طاهر چه فرق میکرد با سل فی صوب طاهر؟ شما در سل فی صوب طاهر گفتید که قاعده طهارت گفت صوب شما طهارت ظاهریه دارد و کشف کرد که شرط صلات اعمد از طهارت واقعیه صبح و طهارت ظاهریه آن، و این صبح طهارت ظاهریه که داشت حد واجد شرط بود. در توضع به ماء طاهر هم بگویید اصالت و طهاره در این آب در هنگام وضوع شرط توضع به ماء طاهر را واقعاً ایجاد کرد. پس چرا وضوع باطل باشد؟ یا مثال ملاقات دست من با این آب مشکوک و طهاره، ملاق طاهره طاهران، قاعده طهارت هم میگوید که حاضر ما طاهران. مرحوم آی صدر جواب دادن از این نقضها، گفتن که بنابر این که ما کلام صاحب کفایه را تقریب بکنیم به نحو ورود، میتوان از این نقضها جواب داد، چون در این نقضها ممکنه مرحوم آخون ادعا کنه که این احکام احکام نجسه. مثلا وضوع به ماء طاهر واجب نشده، بلکه شارع گفته توضع به ماء لیس به نجس، یعنی بطلان وضوع از احکام نجس بودن آب هست، نه این که صحت وضوع از احکام طهارت ماء باشه. یا در ملاقات جسم طاهر ما نداریم که ملاقات طاهر طاهرون، بلکه ملاق نجس نجسون. فرق میکنه با مثالی که مرحوم آخون زد که سل فی صوب طاهر، در اونجا جواز صلات از آثار طهارت صوبه، نه این که نجاست صوب مانع باشد از صحت صلات. برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، مقدمه‌ای رو عرض کنم. شکی نیست که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، حکومت داره بر احکام طهارت و بر احکام نجاست، در این هیچ تردیدی نیست. اگر اختلافی هست در این رابطه هست که آیا این حکومت ظاهریه کما هو المشهور یا حکومت واقعیه کما هو احد و تفسیر کلام صاحب الکفار. اصل حکومت کل شیء نظیف بر احکام طهارت که بگوید احکام طهارت را بر مشکوک و طهارت بار کنید، و همینطور حکومتش بر احکام نجاست که بگه احکام نجاست را بر مشکوک و طهارت بار نکنید. این هیچ مورد اختلاف نیست، ولذا مشکوک و طهاره رو شما میتونید احکام طاهر رو برش بار کنید، در صوب مشکوک و طهاره نماز بخوانید، و میتوانید احکام نجس رو بار نکنید با آب مشکوک و طهاره رو بیاشامید، با اینکه یحرم شرب الماء النجس. خود جمله فاذا علمت فقط قذر این رو میفهمونه که تا مشکوک و طهاره هست و علم به قذارت پیدا نکردید احکام نجاست رو بار نکنید. فاذا علمت فقط قذر، این مسلم. اختلاف سر اینه که آیا مفاد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر حکومت واقعیت یا حکومت ظاهری؟ ظاهر کلام مرحوم آخوند طبق برداشت ما طبعا للمحقق نائینی و سید الخوئی این بود که مرحوم آخوند میخواد بگه حکومت واقعی است، اما مشهور میگن حکومت ظاهری است. مرحومای صدر میگه اگر برداشت مرحوم نائینی و آی خویی صحیح باشه که قاعده طهارت رو مرحوم آخون میخواد بگه حکومت که داره بر احکام طهارت، حکومتن توسعیه که میگه احکام طهارت رو بار کنید بر مشکوک الطهارت، و حکومتی هم که داره بر احکام نجاست حکومتن تزییقیه میگه احکام نجاست رو بر آن بار نکنید، اگر برداشت مرحوم نائینی و آنخویی صحیح باشه از کلام مرحوم آخون، مرحوم آخون میگه این حکومت حکومت واقعی است، یعنی واقعا احکام طهارت ثابت می شود بر مشکوک الطهارة و واقعا احکام نجاست مرتفع می شود از مشکوک الطهارة و تمام این نقضها وارده. اگر واقعا احکام نجاست برداشته می شود از مشکوک الطهارة و واقعا احکام طهارت بار می شود بر مشکوک الطهارة، خب این نقض ها وارده دیگه، یعنی شارع گفته ملاق نجسه نجسون، قاعده طهارت حکومت واقعیه پیدا میکنه بر همین ملاق نجسه نجسون. میگه مراد از ملاق نجس نجسون ملاقی مشکوک و طهاره نیست، چون حکم به نجاست ملاقی برداشته شده است از ملاقایی که مشکوکن طهارت و نجاسه باشد. مرحوم آخوندم که گفته واقعا برداشته شده، نه صرفا ظاهرا برداشته بشه. خب این دست ما هنگامی ملاقات کرد با این آب که این آب مشکوک و طهاره بود و شارع به حکومت واقعی گفت حکم نجاست ملاقی از آن واقعا برداشته شده، پس دست من باید پاک باشه. چون مهم اینه که حین الملاقات مهمه که شارع گفت که واقعا این ما که مشکوک و طهارت واقعا حکم ندارد به نجاست الملاقی. اگر واقعا حکم ندارد به نجاست الملاقی، پس دست من واقعا پاک است. بعد از این که فهمیدم این آب نجس بوده که دیگه دست من ملاقات جدیده ای که نکرده با این آب. اون وقتی هم که ملاقات کرد شارع گفت اون زمان آب مشکوک و طهاره بود و واقعا حکم به نجاست ملاقیه رفع شده بود، دقیقا مثل نماز در مشکوک و طهاره که مرحوم آخوند گفت در هنگام نماز واقعا جواز صلات در این صوب مشکوک و طهاره جعل شده بود، ولو بعدا کشف بشه که این صوب نجس بود. و این نقضها همه وارد میشه. اما اگر مرحوم آخوند بگه ورود نه حکومت واقعیه، که مرحوم آیستد و آیموانی میگن برداشت ما از کلام مرحوم آخوند وروده، حکومت کل شیء نظیف طبق این برداشت حکومت ظاهریه نه حکومت واقعی، یعنی فقط کل شیء نظیف حرفش اینه که میگه مشکوک و طهارت طاهرون به طهارت ظاهریه، هم هیچگاه نمیخواهد احکام طاهر واقعی را برای مشکوک و طهاره ایجاد کنه. و میگوید کل شیء نظیف مشکوک و طهارت لیس به نجس ظاهرا، و واقعا هم نمیخواهد احکام نجس رو واقعا بردارد از این مشکوک و طهارت. نخیر، اجازه بدید عرض کنم. مرحوم آیستد میگه مرحوم آخوند طبق برداشت ما از قاعده طهارت صرفا حکم ظاهری و طهارت ظاهریه فهمیده است، اما ادعای مرحوم آخوند اینه که اون دلیلی که میگفت سل فی صوب طاهر فی حد ذاته اعم بود از طهارت واقعی و ظاهریه. از اول سل فی صوب طاهر به زبان بی زبانی، به زبان اطلاق گفت سل فی صوب طاهر اما واقعا او ظاهرا. و جامع طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه توسط قاعده طهارت مصداق پیدا کرد، چون قاعده طهارت گفت صوب مشکوک و طهارت طاهر ظاهرا میشه ورود، چون دلیل شرطیت گفت بابا جامع طهارت بی اعم از واقعی و ظاهری شرط است در نماز. قاعده طهارت هم گفت که از صوب المشکوک و طهارت طاهر الظاهر است. مصداق درست کرد برای جامع طهارت دل بشه. همین حکومت ظاهریه، همین حکومت، یعنی همین طهارت ظاهری بیش از این هم نگفت قاعده طهارت. اما شرط نمازم طبق ظاهر دلیل تسلفی صوب انتحال جامع طهارت بود، اما طهارت ظاهریه و واقعیه. قاعده طهارت هم میگه من برای تو طهارت ظاهریه میآورم در تو، اما اون احکامی که برای نجس بار شده قاعده طهارت موضوع اونها رو که نمیتونه وجدانن از بین ببره. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت میتونه بگه من برای این ماء مشکوک و طهارت طهارت ظاهری رو میآورم و سلام. اما حکم لا تتوضع به ماء نجس که رفته رو ماء نجس، موضوع اونه که من نمیتونم بردارم، چون موضوع او اعم از نجس واقعی و نجس ظاهری. خب این ما نجس واقعی، قاعده طهارت میگه من زور مزدم طهارت ظاهریه برای این ماء مشکوک و طهاره آوردم، اما به درد جایی میخوره که طهارت ماء شرطه. جایی که نجاست ما مانعه، خب رفته رو نجاست ما، من چجور میتونم ورود داشته باشم در اون؟ یعنی مصداق نجاست ما را از بین ببرم. چطور؟ حالا مصداق نجاست ما رو نمیتونه قاعده طهارت از بین ببره. چرا؟ یعنی که نجاست واقعیه ما که محفوظه. بله حکومت ظاهریه دارد قاعده طهارت بر دلیل لا تتوضع به ماء نجس، اما خاصیت حکومت ظاهریه فقط مؤثریت و منجزیت مادام الجهل. بطلان وضوء واقعا از آثار نجس بودن آب وضوء است. واقعا وقتی شما فهمیدید این آب وضو واقعا نجسه، قاعده طهارت داد میزنه انا جعلت طهارت از ظاهریت لهذا الماء. میگیم ایتها القاعده للطهاره، تو باید بگی انا رفعت واقعا نجاست هذا الماء. میتونی بگی؟ نمیتونی بگی، چون مسلم قاعده طهارت، طهارت ظاهریه که میآورد نجاست واقعیه را از بین نمیبرد. فقط فرض اینه بعد از انکشاف خلاف که فهمیدم من وضو گرفتم با آب نجس و این وضوع من واقعا نهی دارد، منطقه تا نمیدونستم، ولی حکومت ظاهری مشکل حکم ظاهری رو حل کرد و گفت تو معذوری. اما وقتی فهمیدم وضوع گرفتم به آب نجس چه کار میتونم بکنم؟ بله اگر میگفت توزع به ما امتاهر، قاعده طهارت میگفت احمد، قاعده طهارت اینجور میگفت، میگفت بابا توزع به ماء طاهر جامع طهارت رو شرط کرد، خود ظهور توزع به ماء طاهر در جامع طهارته، من طهارت ظاهریم جعل مصداق میکنم وجدانن برای اون. اما وقتی دلیل میگه لا تتوزع به ماء نجس، قاعده طهارت میگه من جعل طهارت ظاهریم میکنم برای این آب، ولی طهارت ظاهری آب با نجاست واقعی آب قابل جمعه. و لذا احکام نجاست شامل نجاست واقعی هم میشه، چون اطلاق داره دیگه، لا تتوضع به ماء نجس. نفرمون لا تتوضع به ماء نجس ظاهری، این که لا تتوضع به ماء نجس اطلاقش این ماء نجس واقعی رو میگه، ولذا این وضوع نداشت واقعا طبق این نظری که مرحوم های صدر و مرحوم های روحانی به مرحوم آخون نسبت میدن، این نقطه ها قابل جواب میشه. ولیکن اینها یک بحث فرضی بود که در فقه واقعا این احکامی که در مورد نقض بود مربوط باشه به احکام نجاست، و در مورد طهارت صبح و جسد در نماز طهارت شرط باشه، در حالی که این فرض خلاف واقعه.
یک
از سبب خدمتتون که اگر شما در جای این اشکال میکنید که دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه توضع به ما انتحار، یه دلیل میگه لا تتوضع به ما نجس، دیگه ما اصلا توضع به ما انتحار نداریم، فقط یک دلیل داریم لا تتوضع به ما نجس. در فرض دلیل داشتیم که توضع به ما انتحار، یه دلیل هم گفت لا تتوضع به ما نجس، خب اشکال نداره، این وضوع ما واجد شرطه مبتلا به مانعه، نمیشه؟ یک وضوعی گرفتیم شرط جامع طهارت ما الوضوع درش هست، اما از اون طرف مطلق نجاست ما الوضوع هم مانعه، یک وضوعی گرفتیم واجد شرط ولیکن مبتلا به مانعه، این که اشکال نداره. مثل این که شما نماز بخونید، شما نماز بخونید واجد وضوع باشید اما مبتلا به مانع هم باشه، چند دفعه تو نمازتون قهقهه سر بدید، دفعه تزیمه دو چیز شد، این ماء الوضوء واجب شرطه چون شرط جامع و طهارت که این طهارت ظاهریه داره، ولی مبتلا به مانع چون مانع هم داره، یعنی یک ماء الوضوعی که از حیث وجدان شرط مشکل نداره ولی از حیث ابتلا به مانع مشکل داره. علاوه بر این که عرض کردم ما در ماء الوضوع اصلا نداریم توضع به ماء طاهر، هر کی داریم لا توضع به ماء نجسه. حالا اجازه بدین، حالا از نظر فقهی خب این نقضها بنابر مسلک ورود در صورتی جواب داده میشه که این نقضها درش احکام مربوط باشه به احکام نجاست، ولی در مورد طهارت صبح و جسد به صلات که مرحوم آخون ادعای اجزاء میکنه طهارت شرط باشه، ولی از نظر فقهی درست نیست. در مورد صبح و جسد دو طایفه روایات داریم، ظاهر برخی از روایات شرطیت طهارته، مثل صحیحه ثانیه زراره در استصحاب که کنت علا یقین من طهارتک حتی تکون علا یقین من طهارتک، راجع به طهارت صبح السلام. ولیکن طایفه دیگر میگه لا تسلفی صوبن اصابه خمرون حتی تفصله، ظاهرش اینه که نجاست صبح مانعیت داره، پس اینطور نیست که در مورد صبح و جسد فسلات واضح باشه که طهارت شرطه، برخی از ادله ظاهرش اینه که نجاست مانه. اما راجع به اون موارد نقد هم ما دیروز موارد نقضی گفتیم، اونها رو بررسی کنیم، چون در وضوع ما قبول داریم برخلاف اون چه که ظاهر مرحوم آلخویی است که طهارت و ماء الوضوء شرط است، ما میگیم هیچ دلیلی نداریم بر شرطیت طهارت ماء الوضوء، چون همه ادله میگه لا تتوضأ به ماء نجس و این ثمره هم داره ها. حالا قطع نظر از این بحث ما نحن فی تو اصل عملی ثمره پیدا میکنه. مثال بزنم، علم اجمالی پیدا کردیم یا این آب نجس شده یا این در قاعده طهارت در آب با قاعده طهارت در این در تعارض کرد. اگر طهارت آب وضو شرط باشه، قاعده اشتغال میگه احراز شرط نمیتونی بکنی، برو با آب دیگر وضو بگیر. اما بنابر نظر صحیح که برا که مانعیت نجاست آب رو ما قائلیم، خب مانعیت وضوع با این آب مشکوکه، چون لا تتوضأ بماء النجس انحلالیه دیگه، نمیدونم شامل وضوع با این آب هم شد، راجع به این آب هم میگه لا تتوضأ یا نه براءت جاری میکنیم از مانعیت وضوع با این آب مشکوک و لذا میتونیم با این آب وضوع بگیریم. هر کجا شک داشتیم در شرطیت طهارت و مانعیت نجاست شک کردیم، به نظر ما نوبت میرسه به در این مثالی که زدیم ثمره پیدا میکنه. یک ثمره ای رو خواستم عرض کنم برای دوران هم بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست. علم اجمالی پیدا کنیم یا این آب نجس است یا این در آهنی، قاعده طهارت در آب با قاعده طهارت در این در تعارض میکنه به خاطر علم اجمالی، اما این در که براءت از مانعیت نداره، که این در مانع چیه؟ اما اگر اون وقت اگر طهارت آب وضو شرط باشه، طهارت آب وضو رو احراز نمی کنید، قاعده اشتغال میگه پس برو از آب دیگه وضو بگیر. اگر نجاست ماء الوضو مانع باشه، براءت از مانعیت وضو با این آب جاری می کنید و میتونید با این آب وضو بگیرید. بله لباسی با این در ملاقات نکرد. اگر ایجاد کردیم موضوع را که بریم از طبق خدمتون که یک ملاقی برای این در ایجاد کنیم، این که ایجاد موضوع که فعلا نکردیم، فعلا ما هستیم و این در و این آب، حالا بحث تفصیلیش در جای خودش. خب در مورد برخی از اون امثله دیروز، نقود دیروز، ظاهر ادله شرطیته. مثلا ما دیروز گفتیم اگر کسی خانه ای را بفروشد که استصحاب میگه ملک خود این بایه، بعد کشف شد که ملک غیر بوده. در منطقه الاصول گفتن چون بطلان بی از احکام ملک الغیره، پس ملک الغیر بیعش باطل است، شامل این خانه میشه، چون خانه واقعا ملک الغیر بود. نه این که ملکیت خود بایع شرط باشه تا به برهم آخون نقض کنید که استصحاب ملکیت ایجاد ملکیت ظاهریه کرد و باید بگویید بیع مستصحب الملکیه واقعا صحیح است. مرحوم آیرانی گفت این نقض وارد نیست، چون ملکیت شرط نیست، ملکیت الغیر مانع است از صحت به، و این خانه ولی ملکیت ظاهریه داشت برای بایه، اما احکام که نرفته رو ملکیت البایه، حکم رفته رو ملکیت الغیر، و این خانه واقعا ملک الغیر بود. ولی یسه خوبی او ملک الغیر میگیم جناب آقای روحانی کدوم دلیل گفته لا یسه خوبی او ملک الغیر؟ هیچ دلیلی نداره. دلیل اتفاقا میگه لا بیع الا فی ملکن، دلیل میگه شرط نفوذ به اینه که بایع مالک باشد، شرطیت ملکیت رو میگه نه مانعیت ملکیت الغیر رو. فقط یک دلیل داریم که میگه لا یجوز شراء الوقف، مانعیت بیع الوقف، اونم ربطی به ملک الغیر نداره. متولی وقف هم اگر وقف را به فروشت باطل است، موقوف علیهم هم اگر وقف را به فروشند باطل است. اون یک حکم خاصی در مورد بیع الوقف. ما هیچ دلیلی نداریم که بگه ملک الغیر بیعش باطل است، بیع الوقف باطل است، ازش استفاده نمیشه که بیع ملک الغیر چون هست باطل است. نه، بیع الوقف احکام خاصه به خودش رو داره و لذا اون نقض مرحوم آخون تثبیت میشه که آیا آخون در باب بیع ملکیت بایع شرط است. شمایی که گفتی استصحاب طهارت صبح در نماز ایجاد می کند شرط طهارت را، خب استصحاب ملکیت بایع هم ایجاد می کند شرط ملکیت را، پس باید بگید واقعا بیع مستصحب الملکیت صحیح است و این قابل التزام نیست. به هر حال ما برای رفع این نقود از مرحوم آخون اولا باید تقریب ورود رو بپذیریم، ثانیاً باید در این نقود ملتزم بشیم که در تمام اینها احکام مترتب شده بر نجاست. اما اگر گفتیم کل شیء نظیف حکومت واقعیه دارد به نظر مرحوم آخون که تقریب ما هست از کلام مرحوم آخون، حکومت کل شیء نظیف هم بر احکام طهارت است هم بر احکام نجاست است. اگر کسی گفت این حکومت حکومت واقعیت باید در هر دو بگه، اگر هم میگه ظاهریت باید در هر دو بگه، و الا وکی نداره برای فهم. فاذا علمت فقط قدر رو که تضییق میکنه قدارت رو، میگه اذا علمت فقط قدر، یا میگه حکومت واقعیه بره در احکام قدارت یا حکومت ظاهریه بره. اگر حکومت واقعیه بگی خب همه نقدها وارده، شما اگر کل شیء نظیف رو که حاکم هست متلم هم بر احکام طهارت هم بر احکام نجاست، میگه احکام نجاست نیست در مشکوک طهارت، احکام طهارت هست، اگر بیایید یه تفسیره بهش بزنید بگید هاذهی حکومتون واقعیه، تمام این نقدها به شما وارد میشه. اگر بگید آقا نسبت به احکام طهارت حکومتون واقعیه، نسبت به احکام تزارت حکومتون ظاهریه، این میشه یک باب و دو هوا، این هیچ وجهی نداره. به هر حال ما اصل مطلب مرحوم آخوند رو بررسی کنیم. به نظر ما یک نقوضی به مرحوم آخوند هست که بعید مرحوم آخوند ملتزم بشه، که هم بر تقریب حکومت این نقوض هست هم بر تقریب ورود، و اون اینه که اگر استصحاب کردیم نجاست شیء را، استصحاب گفت که این آب نجس است، دست دادیم به این آب، بعد یکی گفت چرا ناراحتی، گفتید دستم نجس شد، گفت ناراحت نباش دیشب باران آمد این آب پاک شد. هیچ فقیهی نمیگه که باید بری دستت رو آب بکشی، یه فقیه دیدید بگه، میگن نه خب کشف شد که اون استثاب اشتباه بود. جناب آخون شمایی که میگی شما در این بعد استثاب رو ملحق کردی به قاعده طهارت و حل، باید بگی واقعا دست من نجس است. چرا؟ برای اینکه اگر بگید ورود یعنی ملاق نجس نجسون رو اهم میگیرید از نجس واقعی و نجس ظاهری، فهازان کان نجس هم ظاهری هم، هنگامی دست من ملاقات کرد با این آب که این آب نجس بود، فکان ملاقی ماء نجس، منطقه ماء نجس هینال ملاقات مهمه دیگه، ملاقات کرد دست من با یک آبی که هین الملاقات نجس بود. شما هم که میگید خطابات اولیه اهم از واقعیه و ظاهریه، سل فی صوب انتهار اهم از طهارت واقعی و ظاهریه، خب ملاقات نجس نجس هم باید اهم باشه از نجس واقعی و ظاهری. چجور شد؟ شما در توزع در سل فی صوب طاهر بعد از انکشاف خلاف که من میگی خطبه نخور، چون سل فی صوب طاهر میگفت جامعه طهارت شرط است و شما هنگام نماز جامعه طهارت رو داشتی چون طهارت ظاهریه داشتی، خب عجب سل فی صوب طاهر جامعه طهارته، ملاق نجس نجسون جامعه نجاست نیست، چه فرق میکنه؟ بله بله، روایات استیاد از روایات دیگه که ملاق نجس نجسون دیگه، روایت داریم سل فی صوب طاهر، خب اونم از روایات استیاد شده، خب اینم ملاق نجس نجسون از روایات استیاد شده، خب ملتزم میشید نه؟ اون وقت نتیجه اگر ملتزم بشید، بنده الان دستم که نجسه میذارم توی همین آب، چون این آب الان پاکه دیگه، دست من با همون آبی که نجس شد با همون آب پاک می شود، آخه این قابل التزامه. بنابر ورود یعنی ظهور سل فی صوب طاهر که عمه مراد نجس نجس هم ظهورش در عمه چه فرق می کنه؟ ورود یعنی ورود معنیش اینه که ملاق نجس نجس اطلاق دارد، چه ملاق نجس واقعی چه ملاق نجس ظاهری، ملاق حین الملاقات مهمه، حین الملاقات دست من که ملاقات کرد با این آب، این آب نجس ظاهری بود. اطلاق دلیلم میگه ملاقات نجسه، نجسه شامل این میشه. همون مطالبی که مرحوم آخوند در سن فی توب انتحار گفت دیگه. چرا کشف خلاف نشد؟ بعد از نماز فهمیدیم که این لباس یک هفته است نجسه، اما مرحوم آخوند طبق تقریب ورود گفت غصه نخورید، سلفی صوب انتحار اطلاق داره، اما سائر واقعی و ظاهری. میگیم خیلی خوب، شما غصه نخورید، ملاقم نجسه نجسون، اما از نجس واقعی و ظاهری. و چجور بعد از این که فهمیدیم اون لباس نجسه گفتید واقعا جایز بود صلات در اون صوب طاهر ظاهری؟ اینجا هم باید بگید واقعا ملاقی این نجس ظاهری نجس شد، این قابل انتظام نیست. بنابر تقریب حکومت هم فرزین مرحوم آخون حکومت رو واقعیه میگیره دیگه. باید بگیم قاعده طهارت میگه فاذا علم تفقد قدر، طبق تفسیر مرحوم آخون، یعنی واقعا این در قاعده طهارت و خب استصحاب هم مثل قاعده طهارته. خب استصحاب که اختصاص به استصحاب طهارت نداره، استصحاب نجاست هم گاهی داریم و استصحاب نجاست هم توسعه واقعیه میده. چجور استصحاب طهارت توسعه واقعیه میداد در شرطیت طهارت؟ استصحاب نجاست هم توسعه واقعیه میده در احکام نجاست. اگه بگیم نه فرق میکنه اینا با هم، معلوم میشه رو میزان صحبت نمی کنی. چه فرق میکنه؟ استصحاب نجاست هم توسعه واقعیه میده در احکام نجاست. پس برابر قول به حکومت واقعیه باید بگید این دست من نجس شد و این قابل التزامی. ازدواج کرد با زنی که استصحاب میگه شوهر دارد، رجا خب حالا ازدواج بکنید، دست گفت بعد چون یک کسی دیگه سریع بخواست قبل تو بگیره یا آقا جلو دیگه، بعد گفت آج خانم شما شوهر داری؟ گفت نه خدا ذلیلش کنه، منو طلاق داده، چند ماه قبل آوارم کرده. گفتیم خب الحمدلله، طبق نظر مرحوم آخون لا یجوز الزواج به ذات بعلن اهم از ذات بعل واقعی و ذات بعل ظاهری. پس این ازدواج با این زن واقعا باطله، قابل التزام نیست این نقض ها. چه خصوصیتی داره؟ ببینید استصحاب و طهارت و الهل چه فرقی میکنه با استصحاب و نجاست و الحرمه؟ خب دلیل استصحاب که یکیه، اگر حکومت واقعی داره همه جا داره، اگر ورود داره همه جا داره. نه اینجا میدونم اینجا شرطه دیگه، اینجا شرط جزئه، لازم نیست شرط یا جز در متعلق تکلیف فقط باشه، در موضوع تکلیف چه فرق میکنه اینا؟ نکتش چیه آخه؟ نکته چیه؟
یعنی یک عملی باید باشه که مانعیتش باشه، شما همینجا مطلق فرق باشه
و یک عملی در نظر این که نجاست مانع است، وقتی که من علم پیدا کردم و یک عملی انجام دادم، خب مانع هیچ عملی نیست. وضو گرفتم با آبی که مستصحب النجاست رجاهم، و میدونم بعد از وضو سوال کردم، گفتن آقا خیالت راحت این آب پاک شد با باران دیشب. لازمه فرمایش برو باخون اینه که بگه این نه توضع به ما نجس ظاهری و لا تتوضع به ما نجس، اطلاق داره دیگه، اما از نجس ظاهری و واقعی چه فهم کنه؟ پس این نقدها به مرحوم آخون وارد میشه، اما اصل حل مطلب که چرا این فرمایش مرحوم آخون چرا درست نیست و حکومت واقعی درست نیست و ورود درست نیست، انشاءالله فردا.